اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. این روزها هرچه به ایام برگزاری حج نزدیکتر میشویم و حجاج بیشتری از اقصا نقاط جهان اسلام در عربستان حضور پیدا میکنند، نگرانی ها بابت امنیتی نشدن حج از سوی مقامات سعودی افزایش مییابد. به همین مناسبت در اعتراض به افزایش اقدامات امنیتی سعودی ها، پویش اعتراضی از سوی کاربران مسلمان در فضای مجازی شکل گرفته است.
ما ان يقترب موسم الحج حتى تبدا التساؤلات.
هرچه که به ایام برگزاری حج واجب نزدیک می شویم، سوالات و ابهامات در مورد اقدامات عربستان سعودی بیشتر می شود. موضوع مهم تامین امنیت زائران خانه خدا و شهر پیامبر از سوی و در این حال امنیتی نکردن این فریضه الهی است. پایگاه خبری عربی 21 در این باره نوشت:
این روزها شاهد شکلگیری پویش گسترده‌ای در فضای مجازی با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های جهان اسلام هستیم که مهمترین خواسته آنها امنیتی نکردن حج از طرف سعودی هاست.
در این پویش مجازی بسیاری از کاربرانی که در داخل عربستان سعودی زندگی می کنند، تجارب خود و برخوردهای امنیتی ماموران سعودی را با آنها به اشتراک گذاشتند. این در حالی است که چندی پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان همه این اتهامات را رد کرد.
هذه دعاية غير صحيحة ونعرف من يقف خلفها وكاره للسعودية ويكره لي.
اینها تبلیغات غلطی هستند که من نمیدانم چه کسی پشت آنهاست. هر کس عربستان سعودی را متهم میکند و میگوید که حج را امنیتی کرده ایم دشمن ماست. من به طور قطع همه اتهامات را رد میکنم.
و قبل الوصول الى الموسم
طبعا آنچه که شرکت کنندگان در پویش مجازی علیه بن سلمان میخواهند این است که پیش از فرارسیدن ایام حج به خواسته آنها توجه کند و اجازه بدهد زائران خانه خدا بدون نگرانی های امنیتی به ادای فریضه حج بپردازند. برخی خبرها حاکی از آن است که مقامات سعودی تجهیزات و اقدامات فوق امنیتی را برای برگزاری حج امسال تدارک دیده است.
اعتراضات در مالزی علیه اهانت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. مسلمانان خشمگین مالزی با پیوستن به دامنه گسترده اعتراضات جهانی علیه هتک حرمت دو تن از مقامات حزب حاکم هند به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام فریاد خشم و انزجار سر دادند.
مسلمانان خشمگین مالزی هم با پیوستن به دامنه گسترده اعتراضات منطقه‌ای و بین‌المللی علیه هتک حرمت دو تن از مقامات حزب حاکم هند به ساحت پیامبر گرامی اسلام فریاد خشم و انزجار سر دادند.
من عاشق پیامبرم، عاشق اسلامم و به احدی اجازه نمیدم به مقدساتم توهین کنه.
اعتراض کنندگان اظهارات وقیحانه سخنگوی رسمی حزب افراطی حاکم هند به پیامبر خاتم رو به معنی جنگ با مسلمانان در سراسر دنیا دانستند و خواستار محاکمه و مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسلامی و عذرخواهی رسمی دولت هند از امت اسلام شدند.
سکوت و بی‌اعتنایی نخست وزیر هند نسبت به این حد حرمت قلب جریحه‌دار مسلمانان رو بیشتر به درد آورده.
دولت هند باید ضمن محاکمه اهانت کنندگان به ساحت پیامبر دست از خشونت علیه مسلمانان و اسلام ستیزی برداره.
هندی های مقیم مالزی به همراه مسلمانان مالزیایی امروز پس از برپایی نماز باشکوه جمعه در حرکتی اعتراض‌آمیز هر گونه هتک حرمت به ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو محکوم کردند و خواستار ممنوعیت کالاهای هندی به این کشور شدند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
الازهر خواستار مقابله سازمان ملل با اسلام ستیزی در جهان شد. پس از شدت گرفتن حملات علیه مسلمانان در هند، الازهر مصر از سازمان ملل خواست برای جلوگیری از اسلام ستیزی در جهان تدابیری را اتخاذ کند. 24 مرکز دینی و علمی الازهر اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان در هندوستان از جمله بازداشت جوانان و ضرب و شتم آنها از سوی نیروهای امنیتی و تخریب منازل معترضان به اهانت به پیامبر را محکوم کرده و آن را اقدامی وحشیانه و غیر اخلاقی خواند که منشورهای حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. الازهر هشدار داد ادامه اقدامات غیر انسانی علیه مسلمانان به تنش‌ها، تعصبات و تنفر بیشتر دامن زده و تنها به ریختن خون افراد بیگناه منجر خواهد شد. ادامه جنایات صهیونیست‌ها در کرانه باختری، در یورش نظامیان صهیونیست به جنین 3 فلسطینی شهید و 8 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش همکارم و توضیحات اکرم رجوب استاندار جنین و شیخ اکرم صبری رئیس هیئت اسلامی علمای قدس را با هم می‌شنویم.
برادران و خواهرانم را به دفاع از اسلام و مسجد الاقصی توصیه می کنم. از آنها می خواهم که هرگز خون شهدا را فراموش نکنند.
این وصیت‌نامه شهید برا کمال لهلو هست که سحرگاه امروز همراه با یوسف صلاح و لیث ابو سرور در جنین به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر به شهادت رسید. وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه‌ای ضمن تایید خبر شهادت 3 فلسطینی تاکید کرده که 8 نفر دیگر نیز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جنین مجروح شدند. نیروهای رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر در نابلس و جنین چند شهروند دیگر فلسطینی را در وضعیتی مشابه ترور کرده بودند.
اسرائیل در بحران سیاسی به سر می‌برد و قصد دارد با ریختن خون ملت فلسطین عمر خود را طولانی کند.
از ابتدای سال جاری میلادی کشتار فلسطینیان به دست نظامیان صهیونیست شدت گرفته است، به نحوی که 70 فلسطینی که اغلب آنها از ساکنان کرانه باختری و قدس بودند به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. همزمان 10 نفر از شهرک نشینان صهیونیست بامداد امروز با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند.
نؤكد على ان مدينه القدس الان
مسجد الاقصی به پادگان نظامی تبدیل شده است. طرح‌ها و برنامه‌های رژیم اشغالگر درباره مسجد الاقصی در حد رویا و آرزو باقی خواهد ماند و هرگز محقق نخواهد شد.
در حالی بامداد امروز 3 جوان فلسطینی شهید شدند که فلسطینی‌ها در اعتراض به تعرض به مسجد الاقصی امروز خود را برای تظاهراتی با شعار جمعه پاسداری با وجود تبعید آماده می‌کنند. مجتبی شاه‌ثونی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. انفجار در نماز جمعه ولایت قندوز افغانستان. بر اساس اعلام خبرگزاری باختر افغانستان، در انفجار مین جاسازی شده در داخل مسجد شهرستان امام صاحب ولایت قندوز 1 نفر شهید و 7 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات اداره بهداشت قندوز وضعیت سلامت مجروحان این حادثه را رضایت بخش اعلام کردند. پیش از این نیز گروهک تروریستی داعش مسجدی در شهرستان امام صاحب را هدف حمله تروریستی قرار داده بود که در این حادثه 10 نمازگزار کشته و زخمی شدند. اما در ادامه چند خبر متنوع از جهان اسلام با اجرای همکارم آقای سوری را بشنوید.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر. شبکه خبری المیادین در گزارش گفت
اعلن برنامج مكافأت من اجل العداله تابع لوزاره الخارجيه الامريكيه في تغريده.
وزارت خارجه آمریکا جهت کسب اطلاعات درباره حامی مالی حزب الله جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. آمریکایی ها برای کسب اطلاعات درباره فردی به نام محمد جعفر قصیر که او را یکی از بزرگترین تامین کنندگان مالی حزب الله لبنان خوانده است، این جایزه را تعیین کرده. شبکه خبری الجزیره عربی در تارنمای خود و در بخش فرهنگ و هنر نوشت فیلم مستند خیابان شهید، اثر مستندساز فلسطینی که به جنایات و کشتار رژیم صهیونیستی در غزه می‌پردازد، حالا مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف تلویزیونی در جهان اسلام قرار گرفته است. مستند خیابان شهید در چندین جشنواره بین‌المللی نیز کاندید دریافت جایزه است. شبکه 9 تلویزیون مصر گفت
فبموجب اتفاق بین الاتحاد الاوروپی و مصر و اسرائیل،
کاربران مصری همچنان خشم و ناراحتی خود را از همکاری گازی مقامات این کشور با رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا در فضای مجازی نشان می‌دهند. حمد بن علی از کاربران مصری در توییتی نوشته است سیسی فکر میکنند با همکاری در زمینه ی انتقال گاز اسرائیل به اتحادیه اروپا به یک پیروزی بزرگ رسیده است. نه آقای سیسی، این آغاز یک شکست بزرگ خواهد بود. و شبکه خبری العربیه از سفر محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به ترکیه در هفته آینده خبر داد. سپاس از همراهیتان و عصر بخیر.
ادامه‌ی خبرها. قطعی شدن سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان موجی از خشم علیه کاخ سفید را برانگیخته است. برخی معترضان چرخش سریع بایدن از شعارهای انتخاباتی را عجیب می‌دانند، ولی ناظران می‌گویند فراموش نکنید کاخ سفید به خاطر نفت حتی از عوامل حادثه 11 سپتامبر که سعودی بودند گذشت.
سفر بایدن به عربستان خرق عادت نیست. از همان 1933 که روابط دیپلماتیک پادشاهی سعودی با واشنگتن برقرار شد، هر چه شد باز هیچ رئیس جمهوری در امریکا دست رد به سینه نفت نزد. حتی وقتی معلوم شد عاملان 11 سپتامبر سعودی هستند، باز هم آب از آب تکان نخورد. به قول داندیبار تهیه کننده تلویزیون و روزنامه نگار، قدرت لابی را هم نمی شود دست کم گرفت.
انگار نه انگار عامل حمله 11 سپتامبر عربستان بود. برخی در شبکه های تلویزیونی اینجا عربستان را کشوری حیرت انگیز نشان می دهند. کار آنها ما اعمال نفوذ از طریق خرج کردن برای لابی های سیاسی در آمریکاست.
And they have influence, you know, through lobbying and such also.
آنچه حالا موجب خشم برخی از آمریکایی‌ها علیه رئیس جمهور بایدن شده
سعودی
این است که میگویند خودت همین چند وقت پیش گفتی بابت قتل روزنامه‌نگار واشنگتن پست باید سعودی‌ها مخصوصاً ولیعهدشان هزینه بدهند.
We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah.
اما بالا رفتن قیمت بنزین همه چیز را تحت شعاع قرار داده. انتخابات کنگره هم در راه است و این جور پیش برود نه فقط آنجا که کاخ سفید را هم دموکرات ها می بازند.
قیمت نفت این روزها باز هم افزایش داشته و همین موجب چرخش سریعتر مواضع انتخاباتی بایدن شده. به هر حال در کوتاه مدت این سفر به عربستان جنجالی خواهد بود در داخل امریکا و در دراز مدت لابد کاخ سفید حساب کرده که فایده ها بیش از هزینه هاست. کامران نجف ساده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
آمریکا و ترکیه بر تداوم اشغالگری در سوریه اصرار دارند. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد مقامات آمریکا و ترکیه بر تداوم اشغالگری در خاک سوریه اصرار دارند. بسام سباق با تاکید بر اینکه جنگ تروریستی و اشغالگری ترکیه و آمریکا باعث تشدید درد و رنج ملت سوریه و افزایش معلولیت شده است افزود، حملات نیروهای اشغالگر ترکیه و آمریکا به بهانه‌های واهی منجر به افزایش معلولیت در میان شهروندان سوریه شده است. سباق تصریح کرد اقدامات یک جانبه کشورهای غربی علیه سوریه منجر به کاهش توانایی دولت در ارائه خدمات توانبخشی به معلولان و دسترسی آنها به لوازم اساسی همچون صندلی‌های چرخدار و سایر تجهیزات پزشکی شده و همین اقدامات منجر به تشدید درد و رنج فیزیکی و روانی معلولان شده است. وزارت خارجه عراق نیز با صدور بیانیه اعلام کرد ترکیه حاکمیت ملی عراق را نقض می‌کند. وزارت امور خارجه عراق حمله ترکیه به ساختمان‌های دولتی و منازل شهروندان در شهرستان سنجار در استان نینوا را محکوم کرد و گفت در این حمله تعدادی غیرنظامی کشته و زخمی شدند. ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد چند مغازه در شهرستان سنجار استان نینوا واقع در شمال عراق را هدف قرار داده است. گفتنی است چندی پیش نیز جنگنده‌های ارتش ترکیه در جدیدترین اقدام تجاوزکارانه خود مناطقی در شمال عراق را بمباران کردند که به دنبال آن تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. پیشتر بغداد اعلام کرده بود در صورت تداوم حملات ترکیه از این کشور در شورای امنیت شکایت می کند. به آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:22 و زمان اذان مغرب ساعت 20:42 است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
همراه شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی شما عزیزان هست با روابط عمومی رادیو معارف، برای اینکه نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با ما در میون بگذارید. ادامه میدیم برنامه ها رو با شنیدن برنامه شاخص.
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی قله‌های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب و همیشه همراه سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون هستید و به هر کاری مشغولید توفیق الهی شامل حالتون باشه. برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید این دوره از برنامه شاخص رو اختصاص دادیم به بازخوانی اندیشه های رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد. تو دو برنامه قبل به موضوع تحریم پرداختیم. اول با استفاده از سخنان رهبرمون به نکاتی کلی از تحریم اشاره کردیم، بعد اهداف آمریکا رو از تحریم برشمردیم. اما ایشان وقتی مشکلی رو بیان کنن حتما براش راه حل هم ارائه میدن. تو این برنامه به راهکارهای پیروزی بر این ابزار مهم جنگی میپردازیم.
خب علاج چیست؟ خب معلومه دشمن دشمنی میکنه. آیا ما توقعی از دشمن داریم؟ نه. از دشمن که نمیشه باید توقع داشت. از دشمن که نمیشه گله کرد. آیا ما از آمریکا گله داریم؟ ابدا. گله رو انسان از دوست میکنه. خب دشمن طبیعتش دشمنی کردن است. علاج چیست؟ علاج این است که یک ملت در درون خود تلاشی بکند، کاری بکند که ضربه دشمن که حتمی است اثر نگذارد یا کم اثر بگذاره. علاج اینه دیگه.
حتما شما هم شنیدید که رهبر معظم بارها گفتن دشمن به اهدافی که از تحریم داشت نرسید. شاید براتون این سوال پیش اومده باشه که چرا چنین سخنی گفته میشه. ما تو برنامه قبل شاخص اهدافی رو که آمریکا از وضع تحریم‌ها دنبال می‌کرد گفتیم. اگه رهبر انقلاب میگن آمریکا به اهدافش نرسید، به اون اهداف اشاره میکنن که محقق نشد، وگرنه کسی منکر تأثیرگذاری تحریم‌ها نیست. مهمترین راه بی اثر کردن تحریم ها هم بارها در سخنان ایشان بیان شده، اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه های جهانی در او اثر نگذاره. یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار. یک روز عزا نگیریم که آمریکایی‌ها ما رو تهدید میکنن که فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز رو تحریم میکنیم یا بکنن عملا تحریم. عزا نگیریم که اروپایی‌ها کشتیرانی ما رو تحریم کردن. اگر اقتصاد مقاومتی باشد در کشور، هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه. اقتصاد مقاومتی یعنی این.
عزیزان، برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. بررسی اندیشه های اقتصادی رهبر معظم انقلاب. موضوع این دوره از برنامه شاخصه و در این برنامه به طور خاص با استفاده از سخنان معظم الله به راه های پیروز شدن بر تحریم ها میپردازیم. مشکلاتی که غرب به رهبری آمریکا با زیاده خواهی هاشون بر ما تحمیل کردن سابقه ای 40 چند ساله داره. با شروع دفاع مقدس تحریم ها مخصوصا تحریم های نظامی و موشکی بیشتر شد تا ما رو مجبور کنن در مقابل تجاوز رژیم بس کوتاه بیاییم و بخشی از کشور رو بهش واگذار کنیم. ولی مهندس های نظامی ما با توانمندی علمی این نقیصه رو برطرف کردن. این روزام با گسترش تحریم ها ضد کشورمون این مشکلات بیشتر شده، هم برای تولید کننده ها هم برای مردم. ولی علاج این درد همون تجربه موفق دوران دفاع مقدسه، جدی گرفتن رشد علمی در همه ابعاد.
خب گفتیم که تحریم اثر نکرد، یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای مهمی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت. فرض بفرمایید چند هزار شرکت دانشمونیان در کشور درست شد. خب این کار مهمی است. این پیداست که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان. ما قبل از این تحریم‌های شدید این چند هزار شرکت دانش‌بنیان نداشتیم. یا فرض بفرمایید پالایشگاه ستاره خدیج فارس به وسیله سپاه درست شد. کار بسیار عظیمی است، کار بزرگی است. این در دوران تحریم انجام گره، این با وجود تحریم انجام گره که تعجب میکنن مردم دنیا. یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشای نظامی شده، یا کارهای بزرگی که در پارس جنوبی شده، در پارس جنوبی که منطقه مهم گازی ماست، در اونجا کارهایی انجام گرفته در حال تحریم، در حالی که تحریم. یا طرحهای عظیم احیای اراضی خوزستان و ایلام، یکی از کارهای مهمی. من نمیدونم اینا چقدر تبلیغ شده، چقدر به مردم گفته شده. کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمینهای نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان، عمدتاً در خوزستان، مقداری در ایلام. زمینهای زیادی احیا شد و مورد استفاده قرار گرفت. در دوران تحریم این کارها همه انجام گرفت.
اون زمان که بحران مالی اروپا تازه شروع شده بود و اروپایی‌ها سیاست ریاضت اقتصادی رو در پیش گرفته بودن، اول تصور شد اقتصاد مقاومتی هم همون مسیر رو دنبال می‌کنه، یعنی قرار بعضی از خدمات عمومی کم یا حذف بشه. ولی خیلی زود مشخص شد که اقتصاد مقاومتی اهداف راهبردی بلندتری داره و پیشرفت همه جانبه اقتصادی رو دنبال می‌کنه. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی هم درونزا کردن اقتصاده.
این کارها رو بدانیم، اونا تحریم میکنند، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی را قوی کنند. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. خریدار مهم بازار دستگاه‌های دولتی هستند دیگه، همه چی می‌خرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
بله عزیزان، شنونده برنامه شاخص از رادیو معارفید. تو این برنامه راهکارهای فائق اومدن بر تحریم‌ها رو با استفاده از سخنان رهبر معظم انقلاب بررسی می‌کنیم. درونزا کردن اقتصاد یکی از راه‌های موفقیت در این میدونه و اعتماد به مردم می‌تونه دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشه. ما مردم ایران نشون دادیم هر جا وارد صحنه شدیم بیش از چیزی که انتظار می‌رفته افتخار آفریدیم. ما روزهای سخت دفاع مقدس رو با حضور افتخار آفرین مردم با پیروزی‌های چشمگیر پشت سر گذاشتیم. در مقابل کشورهای غربی و امریکا نشون دادن هیچ وقت قابل اعتماد و اتکا نیستن. مردم ایران همون مردمند با همون عشق و علاقه به کشور. اروپا و آمریکا هم سیاست‌های اصلیشون در قبال ایران تغییر نکرده. پس امید بستن به خارج و نفی توانمندی داخلی سودی به حال کشور نداره.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردمه. به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با اینا آن نبایستی اتکال کرد. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مراوده رو با دولت‌های عالم ببندیم، نه نه غیر. بنده سالها رئیس جمهور این کشور بودم، اهل مراوده و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم. منتها نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزیست که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم. هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است.
برخورد شعاری و نمایشی با مردمی کردن اقتصاد با رشد شرکت‌های به اصطلاح خصولتی چیزی نیست که بتونه دردی از اقتصاد کشورمون درمان کنه. چند ساله که این تجربه ناموفق تو کشور ما داره تکرار میشه.
اینی که دشمن میتوانه ما رو تحریم کنه، دست روی نفت ما مثلا بگذارد، این ما رو آزار میدهد، این به خاطر این است که ما نفت رو در زندگی خودمون، در اقتصاد خودمون عمده کردیم. اینی که با دولت وقتی که برخورد میکنه، دستگاه‌های گوناگون دولتی مورد تحریم قرار میگیرن، به خاطر این است که این دستگاه‌ها متعلق به دولتن. ما اگر چنانچه میتوانستیم در عرصه اقتصادی دست‌های گوناگون مردمی رو وارد بکنیم، اون اشتباهاتی که کردیم در اول اوائل انقلاب که هم تو اصرار کردیم بر اینکه همه چیز باید متعلق در اختیار دولت باشد، که چیزهای جزئی کوچک زندگی را هم ما سپردیم به دولت، اون خب نتیجهش همین چیزاست. اینها رو بایستی علاج کرد.
خب عزیزان شنونده، تو دقایق پایانی برنامه بخش دیگه ای از سخنان رهبر معظم انقلاب رو تقدیمتون میکنیم که توصیه همگانی ایشانه و اگه میخواییم اثر تحریم ها هر روز کمتر بشه، به این نکته طلایی باید بیش از پیش دقت کنیم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
حفظ اتحاد و همدلی یکی دیگه از وظایف ماست. بارها عرض کردیم اتحاد و همدلی بین مسئولین با یک دیگر، سه قوه و دیگران باید با هم همدل باشن، همگام باشن، همدست باشن. ولو یه جاهای اختلاف نظرهایی دارن، اشکالی هم نداره اختلاف نظر، اما بایستی در جهتگیری های نظام و کشور و انقلاب پشت به پشت یک دیگر بدن، دست یک دیگر رو محکم بفشارن و پیش برن، هم اینها، هم مردم با هم، هم مردم با مسئولین. این اتحاد و همدلی علاج قطعی بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم، پشت دشمن شد زنقلابت خم. ملت شد رها از غم،